به نام خدا، امروز ادامه بحث رو در مورد معادلات لاگرانژ خواهیم داشت. یادتون باشه تو جلسه قبل ما معادله لاگرانژ رو به دست آوردیم برای یک سیستم یک درجه آزادی. خب امروز این رو گسترشش می‌خوایم بدیم برای یک سیستم n درجه آزادی. اگر همون رابطه اصل دلامبر رو که جلسه پیش راجعش صحبت کردیم برای یه سیستم n درجه آزادی بنویسیم، اینجا می‌بینید که من کار مجازی سیستم رو در وضعیت دینامیکی یا تعادل دینامیکی نوشتم در قالب رابطه یک. خب R که بردار موقعیت هست، یه تابعی از مختصات عمومی و زمان، که ببینید که R برابر میشه با R تابعی از Q1, Q2 تا Qn درجات آزادی و زمان. اما تغییرات این R، تغییرات مجازیش میشه چی؟ میشه روند Ri به روند Qj در دلتای Qj، که میبینید این در مقابل تغییر مکان واقعی یا دیفرانسیل تغییر مکان واقعی Dri که میشه روند Ri به روند Qj در دلتای Qj به علاوه روند Ri به روند T هست قرار داره. میبینید که تغییر مکان واقعی تابعی از زمان هست اما مجازی اینجوری نیست. خب توی این رابطه یک که نوشتیم دقیقا مثل همون روش رو که برای سیستم یه درجه آزادی به کار بردیم اینجا هم به کار میبریم. جمله اولش رو که میشه سیگما روی آی اف آی دلتا آر آی رو میتونم بنویسم به صورت به جای دلتا آر آی معادلش رو از رابطه سه قرار بدیم، میشه سیگما روی آی در اف آی در سیگما روی جی در روند آر آی به روند کیو جی در دلتا کیو جی، که حالا اگر جای اندیستای آی جی رو سیگماشون رو عوض کنیم میشه سیگما روی جی سیگما روی آی اف آی در روند آر آی به روند کیو جی در دلتای کیو جی، که این رو من میتونم معادل قرار بدم با سیگما روی جی کیو جی در دلتای کیو جی. بنابراین نیروی عمومی اینجا میبینید که برابر میشه با کیو جی، میشه سیگما روی آی اف آی در روند آر آی به روند کیو جی. خب این نیرو همون جوری که میبینید میتونه از جنس نیرو باشه، اگر کیو جی ها جنس جابجایی باشن و یا از جنس گشتاور باشه، اگر کیو جی ها جنس زاویه باشن. خب و اما جمله دومش که مقدار زحمت بیشتری داره رو که کار انجام شده توسط نیروی اینرسی هست رو می نویسیم سیگما ام آی تی دو آر آی به تی تی دو در دلتای آر آی رو به این صورت که می نویسیمش به صورت سیگما ام آی تی دو آر آی به تی تی دو به جای دلتا آر آی معادلش رو از رابطه سه قرار می دیم، که حاصل با تعویض اندیسای آی و جی سیگماشون به صورت سیگما روی جی سیگما روی آی ام آی در تی دو آر آی به دی تی دو در روند آر آی به روند کیو جی در دلتای کیو جی نوشته میشه. خب حالا اگر این رابطه رو در نظر بگیریم، من میتونم اون رو به صورت به این صورت بنویسم که سیگما دی به دی تی ام آی دی آر آی به دی تی در روند آر آی به روند کیو جی. خب این اگه من مشتق ازش بگیرم میشه مشتق اولی در دومی بلای دومی در اول، پس میشه سیگما ام آی دی دوی آر آی به دی تی دو در روند آر آی به روند کیو جی بلای مشتق دومی در اولی که میشه آی در دی آر آی به دی تی در دی به دی تی روند آر آی به روند کیو جی. که این جمله آخر توی سمت راست رو میتونیم بنویسیمش دی به دی تی روند آر آی به روند کیو جی رو. خب به صورت مشتق ازش میگیرم، مشتق که نسبت به زمان میگیریم میبینید که مشتق میشه نسبت به کیو ها به علاوه مشتق نسبت به زمان، پس میشه روند دوی آر آی به روند کیو جی روند کیو کی در کیو دات کی و علاوه روندوی آر آی به روند کیو جی در روند تی. خب حالا اگر این رابطه رو من بنویسمش به فرم روند به روند کیو کی، این فاکتور بگیرم، روند آر آی به روند کیو جی در روند کیو کی به روند تی یا همون کیو دات علاوه روند به روند تی رو روند به روند تی رو جاش عوض کنم در جمله دوم، مثلا روند به روند تی روند آر آی به روند کیو جی بنویسمش، اون وقت این میشه روند به روند کیو جی در سیگما روی کا روند آر آی به روند کیو کی در کیو دات کی برابر روند آر آی به روند تی. دقت دارید که روند به روند کیو جی رو من از اون دو تا جمله فاکتور گرفتم که این جمله‌ای که توی کروشه هست همون آر دات آی هست یا وی آی هست، بنابراین میشه روند به روند کیو جی آر دات آی یا روند وی آی به روند کیو جی. خب این دقیقا همون جمله‌ایه که تو رابطه اول صفحه، رابطه سمت راست رو، آخرین رابطه سمت راست رو خواهیم داشت. خب اینجا سرعت رو من میتونم بنویسم دی به دی تی آر آی که میشه روند به روند کیو کی آر آی در کیو دات کی بله روند آر آی به روند تی. خب از این رابطه میبینید که اگر من مشتق بگیرم از سرعت نسبت به کیو دات جی، میبینید که دو طرف جمله آخر سمت راست هست میشه چون مشتق نسبت به کیو دات جی دارم میگیرم و جمله اول سمت راست این رابطه ضریب کیو دات رو خواهیم داشت که میشه روند آر آی به روند کیو جی. خب اگر من این جملات رو تو رابطه حرف قرارش بدم که رابطه همون آخرین رابطه صفحه قبل هست، میبینیم که میتونم من کار مجازی نیروی انرسی رو بنویسم به فرم سیگما روی آی دی به دی تی ام وی آی در روند وی آی به روند کیو دات جی من هایر ام آی وی آی در روند وی آی به روند کیو جی، که میبینید دقیقا مثل حالتی که تو سیستم های یه درجه بررسی کردیم همون جور در اومد. حالا اگر انرژی جنبشی رو من به صورت سیگما روی آی برای تمام ذرات سیستم من بنویسم که میشه یک دوم اما آی در وی آی در ضرب داخلش در وی آی، جمله اول و دوم معادله 8 رو که نگاه بکنید می‌بینید که اگر من از تی مشتق بگیرم نسبت به کیو دات، جمله اول سمت راست 8 میشه و اگر مشتق بگیرم نسبت به کیو جمله دومش میشه. پس میتونم این رابطه رو سادهش کنم به این صورت که سیگمای کیو جی تقریبا همون رابطه سه هست که ما سادهش کردیم، جمله اولش رو دیدید که به صورت کیو جی در دل کیو جی میشد، جمله دومش هم که به این صورت شد، پس میشه سیگما روی جی کیو جی منهای دی به دی تی روند تی به روند کیو دات جی منهای روند تی به روند کیو جی. خب در دل کیو جی میشه صفر. خب با توجه این که دلتا کیو جی میتونه بی‌نهایت حالت داشته باشه، به ازای همه حالت ها این رابطه نو باید برقرار باشه، تنها راش اینه که عبارت توی کروشه صفر بشه، یا دی به دی تی روند تی به روند کیو دات جی منهای روند تی به روند کیو جی برابر بشه با نیروی عمومی. دقیقا مثل رابطه که قبلا به دست آورده بودیم. این رابطه باز رابطه بین انرژی جنبشی سیستم ما و کار نیروهای عمومی سیستم. J هم اندیس از 1 تا n هست، برابر این تا n درجه آزادی داشته باشیم، n تا از این روابط رو خواهیم داشت. اما بیایید نیروهای عمومی رو در نظر بگیریم. نیروهای عمومی رو، این نیروها رو میشه به دو قسمت تقسیم کرد. یه سری از نیروهایی که مستقل از یه منشأ یه تابع پتانسیل هستن، مثلا میگیم پتانسیال فری فورسز، و یه سری نیروهایی که مربوط میشن به یک تابع پتانسیل، پتانسیال ریلیتد فورسز میگیم. خب نیروهایی که منشأشون از یه تابع پتانسیل هست یا انرژی پتانسیل بهش میگیم و در رابطه با موقعیت و وضعیت جسم هستن رو میتونیم با انرژی پتانسیل تعریف کنیم. این نیروها مثلا نیروی جاذبه که من از تابع پتانسیل MGH اگر مشتق بگیرم نیروش به دست میاد، یا انرژی پتانسیل فنر 1/2 KX2 اگر من از این تابع پتانسیل مشتق بگیرم نسبت به تغییر مکانها میشه KX، نیروی عمومیش به دست میاد. پس میبینید که ما میتونیم این نیروها رو از روی تابع پتانسیلشون حساب کنیم یا از روی انرژی پتانسیلشون. خب انرژی پتانسیل رو چی تعریف کردیم؟ کار انجام شده برخلاف نیرو برای اینکه یک تغییر مکان، حالا مثلا مجازی دلتا کیو آی رو داشته باشه. خب بنابراین انرژی پتانسیل میبینید که یک تابعی میشه از موقعیت جسم یا مختصات عمومی اون، یا Q1, Q2 تا Qn، و مثل انرژی جنبشی نیست که تابع از سرعت مختصات عمومی همون بشه. خب حالا اگه من دیفرانسیل اینا بگیرم، دلتای V رو میتونم به صورت روند V به روند Qi در دلتای Qi نشون بدم، یا طبق تعریف که الان انجام دادم کار نیروهای عمومی، کاری که برخلاف نیرو، کار نیرو اگر باشه Qi دلتا Qi، کار برخلاف نیرو میشه منفی Qi در دلتا Qi. بنابراین از این رابطه اگر دقت بکنید من میتونم Qi رو حساب کنم که میشه منفی روند Vi به روند Qi. میبینید که اینجا تونستیم از مشتقگیری از تابع انرژی پتانسیل نیروی عمومی رو حسابش کنیم. حالا اگر رابطه لاگرانج رو این دفعه بیایم سمت راستش رو که نیروهای عمومی هستن به این صورت بنویسیم که یه سری نیروهای که پتانسیل فری هستن، مثلا نیروی موتور که راش میندازیم، یا نیروهای استهلاک و غیره، اون پتانسیل فری هستن، تابع پتانسیل خاصی ندارن، و یه سری نیروهایی که انشاشون تابع پتانسیل هست که به صورت منفی روند V به روند Qi من رو نشون دادم. حالا اگر این جمله رو من ببرم سمت چپ رابطه، معادله لاگرانج به این فرم نوشته میشه که دی روند T به روند Qi دات I منهای روند T به روند Qi به علاوه روند V به روند Qi میشه Qi. تو این رابطه سمت راست تمام نیروهایی هستن که منشأشون یه تابع پتانسیل نیست و اصلا پتانسیل فری هستن. این رابطه در حقیقت معادل میشه با اون چیزی که توی دینامیک دوره لیسانس داشتیم که میگفتیم رابطه کار و انرژی مکانیکی سیستم که شامل انرژی جنبشی و پتانسیل سیستم هست. خب بنابراین من اینجا تو رابطه معادل لاگرانج این دفعه به جای اینکه فقط انرژی جنبش سیستم رو حساب کنم، انرژی جنبش سیستم و انرژی پتانسیل سیستم رو حساب میکنم و برابر قرار میدم این تغییراتشون رو که به این صورت میبینید با نیروهای عمومی. خب یه طرز بیان دیگه این رابطه معادله لاگرانج استفاده از تابع لاگرانجیان هست که اگر من بیام مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل سیستم رو یا انرژی مکانیکی سیستم رو حساب کنم، اسمشو L بذارم، میشه T به علاوه منفی V در حقیقت. من واسه همین گفتم مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل. علامت منفی هم که میبینید از کجا میاد. بنابراین میتونم من اگر از این مشتق بگیرم، از این رابطه نسبت به Q dot از L مشتق بگیرم، میشه روند T به روند Q dot و منهای روند V به روند Q dot. منطقه V تابعی از Q dot نیست که میشه صفر، پس مشتقش. پس من به جای جمله اول معادله لاگرانج میتونم اینو قرار بدم. جمله دومش و سومش رو هم که دیدید میتونم به صورت منفی روند L به روند QI نشونش بدم. پس این فرم دیگه ای از معادله لاگرانج هست که اینجا نوشتی. خب بذارید چند تا مثال حل کنیم تا بیشتر با معادله لاگرانج و طرز کارش آشنا بشید. خب تو این مثالی که اینجا میبینید ما یک قرقره رو میبینیم که این قرقره که اینجا هست یه نخی از توش رد شده به جرم متصل است. در حقیقت یک پاندول رو میبینیم که پاندول ساده ای رو میبینیم که یه قرقره از توی نخش رو بردادیم. این قرقره میتونه در راستای قائم بالا پایین بشه و یه حرکت از پیش تعیین شده ای رو داره. چون حرکتش معلوم هست و رابطه زمانیش رو میدونیم، بنابراین این درجه آزادی حساب نمیشه و درجه آزادی ما میبینید که فقط یه دونه از اون تتا هست. اگر حرکتش از پیش تعیین شده نبود و معلوم نبود، اون موقع من نیاز داشتم که این ایکس رو هم به صورت یک درجه آزادی تعیین کنم و سیستم ما دو درجه آزادی داشت. خب میخوایم که معادله دیفرانسیل حرکت رو با استفاده از معادله لاگرانج به دست بیاریم. خب اینجا میبینید که موقعیت این قرقره رو با بی من نشون دادم و از بی به بعد رو تا جرم رو که نقطه آ هست با آر نشون دادم که از بی به آر رو با استفاده از سیستم مختصات قطبی اینجا نشون دادم. ای آر و ای تتا برداره یکی هستن. کلی سیستم هم میتونم به صورت مختصات دکارتی آیجی نشون بدم. خب میبینید که ما اینجا نیروی خارجی غیر از نیروی وزن نداریم. بنابراین نیروی عمومیمون میشه صفر. خب برای حل من میام چیکار میکنم؟ من میام انرژی جنبشی سیستم و انرژی پتانسیل سیستم حساب میکنم. برای محاسبه انرژی جنبشی سیستم نیاز به سرعت جرم یا نقطه آ دارم. از حرکت نسبی کمک میگیرم، می‌نویسم وی آ میشه وی بی و علاوه وی آ نسبت به ناظری که در بی نشسته، یا اگر وی آ نسبت به بی رو با آر دات در ای آر و علاوه آر تتا دات سرعت محیطیش در ای تتا نشون بده و نقطه بی هم سرعتش که میشه ایکس دات، منطقه در جهت منفی جی هست. خب آر میشه چی؟ آر میشه آ تا بی، یا میشه کل طول نخ ال منهای ایکس. بنابراین وی آر که میشه آر دات، اگه از این رابطه من مشتق بگیرم ال ثابت هست پس میشه منفی ایکس دات. وی تتا یا سرعت محیطی هم که میشه آر در تتا دات یا المنایز در تتا دات. بنابراین وی آر رو من میتونم بنویسم منفی ایکس دات در ای آر و علاوه المنایز در تا تتا در ای تتا به جای x دات در j هم به جای j که میبینید معادل بردار یکش رو در سیستم مختصات قطبی می‌نویسم، یعنی x دات در کوسینوس تتا در ای آر منهای سینوس تتا در ای تتا. اگر نکنه j رو اگر یه علامت منفی بهش بدید میبینید که زاویهش با ای آر میشه تتا، پس تصویرش در جهت ای آر میشه کوسینوس تتا، تصویرش در جهت ای تتا منو میشه زاویه کوسینوس پی دوم علاوه تتا یا منفی سینوس تتا. خب این وی آر اگر من مرتب کنم بر اساس ای آر و ای تتا میبینید که میشه منفی ایکس دات در یک منهای کوسینوس تتا در ای آر و علاوه ال منهای x در تتا داد منهای x داد سینوس تتا در ای تتا. خب انرژی جنبشی میشه 1/2 m در v آب توان 2 که v آب توان 2 رو من میتونم حاصل ضرب داخل v a در خودش بنویسم. بنابراین اگر v a رو در خودش ضرب کنم میبینید که ضرایب ای آر در خودش ضرب میشه به توان 2 میرسه و ضریب ای تتا هم در خودش ضرب میشه به توان 2 میرسه. اگر این کار انجام بدیم که این زیر من نوشتم این رو، حاصلش در نهایت تی برابر میشه با 1/2 ام در 2 تا ایکس داد در یک منهای کوسینوس تتا به علاوه ال منهای ایکس به توان 2 در تتا داد منهای 2 تا ال منهای ایکس در ایکس داد تتا داد سینوس تتا که این جمله اول می‌بینید که توان 2 برداشته شده به خاطر چی؟ چون من اگر 1 منهای کوسینوس تتا به توان 2 رو بسط بدم میشه 1 به علاوه کوسینوس 2 منهای 2 تا کوسینوس، که اگر با جمله x دات 2 سینوس 2 تتا هم جمع بشه منجر به این رابطه خواهد شد. البته این رابطه انرژی جنبشی رو خط دومش رو x دات 2 سینوس 2 تتا اصلاح بکنید لطفا. خب انرژی پتانسیل هم که بخوام بنویسم، فرض کنید که انرژی پتانسیل رو مبدا رو مثلا میگیریم در بالاترین جا که دیواره هست، اون موقع من میتونم بنویسم هرچی پایین میام انرژی پتانسیل منفی میشه، پس میشه منفی mg در x به علاوه المنه x در کوسینوس تتا. خب اگر من این رو تو معادله لاگرانج قرار بدم، روند t به روند تتا دات رو من میخوام که مشتق اگر نسبت به تتا دات بگیریم میبینید که میشه m در المنه های x به توان 2 در تتا داد. میبینید که جمله اول که 2 تا x داد به توان در یک منهای کوسینوس تتا هست تابعی از تتا داد نیست، تتا رو داره اما تتا داد نیست، پس این جمله مشتق نداره نسبت به تتا داد. جمله تتا دوم که تتا داد به توان 2 داریم مشتقش میشه 2 برابر ضریبش ال منهای x به توان 2 در مشتق اولش که هست تتا داد. جمله سوم هم باز میبینید که تتا داد داریم برابر این ضریبش که از 2 تا المنه x در x داد سینوس تتا میشه مشتقش. خب از روند t به روند تتا داد رو نوشته میشه. حالا اگر از این رابطه من مشتق بگیرم نسبت به زمان، میبینید که هم x مشتق داره نسبت به زمان، هم تتا مشتق نسبت به زمان داره، هم x داد داره و هم تتا داد. خب پس می‌نویسم مشتق جمله اولش مشتق اولی در دومی به علاوه دومی در اولی، به همین صورت بقیه رو می‌نویسم که ساده شد. و اما مشتق انرژی جنبشی نسبت به تتا، خب می‌بینید که ما تتا رو تو جمله اول داریم، تو جمله دوم تتا نداریم، تو جمله سوم هم داریم، بنابراین مشتقش رو به راحتی می‌تونیم بنویسیم که میشه m در x دات به توان 2 در سینوس تتا منهای المنه x در x دات تتا دات کوسینوس تتا. خب مشتق وی رو هم نسبت به تتا بنویسی میبینید که جمله اولش مشتق نداره، اما جمله دوم کوسینوس تتا مشتقش رو میتونیم بنویسیم. اگر تو معادله لاگرانج قرار بدیم میبینید که معادله لاگرانج به این فرم در میاد. با توجه به اگر در نظر بگیریم که ال مخالف ایکس باشه میتونیم حذفش کنیم و معادله دیفرانسیل که میبینید رو به صورت ال منهای ایکس در تتا دابل داد منهای دوتا ایکس داد تتا داد به علاوه جی منهای ایکس دابل داد در سینوس تتا برابر صفر به دست میاد. خب میشه معادله دیفرانسیل حرکت با استفاده از معادلات لاگرانج. اما در مثال بعدی اومدیم یه دونه میله رو در نظر گرفتیم که تو صفحه حرکت میکنه و با یه نخی به نقطه او متصل هست. این طول نخ L1 هست، طول میله هم L2 هست. یه نیروی F هم اومدیم بهش وارد کردیم. خب تو اینجا از این میله اگر تو صفحه میخواست حرکت کنه 3 درجه آزادی داشت، اما ما یه نقطه ایش که ابتداش هست رو مجبور کردیم توی مسیر خاصی حرکت کنه، بنابراین 1 درجه آزادی ازش کم کردیم و گرفتیم و سیستم ما 2 درجه آزادی داره که این 2 درجه آزادی رو با تتا 1 و تتا 2 اینجا نشون دادیم. خب برای اینکه من بیام معادلات لاگرانج رو بنویسم، اینجا نیاز دارم که انرژی های پتانسیل و جنبشی رو حساب کنم. خب انرژی و پتانسیل مربوط به اینجا فقط جاذبه میشه. خب برای این کار تو شکلی که اینجا نشون دادم میبینید که من اومدم 2 تا وضعیت رو در نظر گرفتم. خب سیستم ما در وضعیت ابتدایی که داره، من میام به اندازه تتا 1 این رو دورانش میدم بدون اینکه تتا 2 اصلا دوران این داشته باشه. خب میرسم از وضعیت 1 به وضعیت 2. حالا از وضعیت 2 به اندازه تتا 2 حول ابتدای میله اینو دورانش میدم تا برسم به وضعیت 3 یا وضعیت نهایی. بنابراین میبینید که وضعیت نهایی ما که وضعیت 3 هست شامل 2 تا دوران شده. خب حالا میام D1 و D2 یعنی میزانی که این میله ارتفاعش بالا رفته رو حساب میکنم. از وضعیت 1 به وضعیت 2 میبینید که سیستم جسم صلب ما به اندازه D1 اومده بالا که این D1 رو میتونم به صورت L1 در 1 منهای کوسینوس تتا 1 نشون بدم. و از وضعیت 2 به 3 میبینید که مرکز ثقل میله که وسط اون باشه به اندازه L2 طولش تقسیم بر 2 در 1 منهای کوسینوس تتا 2 جابجا شده و بالا اومد. پس انرژی پتانسیل این سیستم رو میتونم به صورت mg در T1 علاوه T2 یا mg در L1 در 1 منهای کوسینوس تتا 1 علاوه L2 دوم در 1 منهای کوسینوس تتا 2 بنویسم. اما انرژی جنبشی رو من میخوام حساب کنم. انرژی جنبشی میتونید شامل دو قسمت بشه: انرژی جنبشی خطی مربوط به حرکت خطی مرکز ثقل میله و علاوه انرژی جنبشی دورانی، یعنی دوران حول مرکز ثقل میله است. خب اینجا دوران میله رو من با تتا 2 نشون دادم، برابر این دوران حول مرکز ثقل میله رو با تتا 2 سرعتش رو نشون میدم، سرعت دوران میشه. خب اگر من بخوام بیام سرعت مرکز ثقلش رو حساب کنم، کافی بیام موقعیتش رو حساب کنم x0 رو که میشه فاصله O تا ابتدای میله به علاوه ابتدای میله تا C و بعد ازش مشتق بگیرم تا سرعت به دست بیارم. خب x3 پس میبینید که میشه L1 سینوس تتا 1 به علاوه در جهت I به علاوه L1 کوسینوس تتا 1 در جهت J یعنی او تا ابتدای میله و علاوه از ابتدای میله تا نقطه سی که میشه L2 دوم سینوس تتا در جهت آی و علاوه L2 دوم کسینوس تتا در جهت جی. خب اینا اگه با هم جمع کنیم این ایکس سی رو به من میده. حالا کافی ازش من مشتق بگیرم تا وی سی یا ایکس تت سی به دست بیاد که میبینید اینجا نشون دادیم. حالا اگر من انرژی جنبش رو بخوام، انرژی جنبش خطی میشه 1/2 ام در مجذور سرعت. خب داشتیم درس رو ادامهش میدادیم. وی سی به توان 2 رو دیدید که حاصل ضرب وی سی در وی سی میشه. بنابراین انرژی جنبشی رو به فرم انرژی جنبشی خطی به علاوه انرژی جنبشی دورانی نوشتیمش که انرژی جنبشی دورانی میشه 1/2 آی در تتا دات 2 به توان 2. آی هم برای میله میدونید که میشه 1/12 ML2 به توان 2. خب اینجا این رو با هم ترکیب کردیم، حاصلش رو میبینید به این فرم در. اما قسمت بعد محاسبه نیروی عمومی هست. اینجا میبینید که ما یک نیروی F داریم که مستقل از تابع پتانسیل هست، پتانسیل فری هست، نیروی دلخواه هست، در جهت I هست. خب من باید بیام کار مجازی این رو حساب کنم و این کار مجازی رو که حساب کردم از اینجا نیروی عمومی رو به دست بیارم. برای اینکه کار مجازیش رو حساب کنم من به موقعیتش نیاز دارم که ایکس بی هست که این ایکس بی رو میبینید که میشه فاصله او تا ابتدای میله به علاوه ابتدای میله تا انتهای میله نقطه بی که x بی میشه L1 سینوس تتا 1 به علاوه L2 سینوس تتا 2 در جهت آی به علاوه L1 کوسینوس تتا 1 به علاوه L2 کوسینوس تتا 2 در جهت جی. خب تغییر مکان مجازی این نقطه کافی من میخوام به دست بیارم دلتا x بی میشه رونده x بی به رونده کیو آی در دلتا کیو آی. از اونجا که کیو های ما تتا 1 و تتا 2 هستن میشه رونده x بی به رونده تتا 1 در دلتا تتا 1 به علاوه رونده ایکس بی به رونده تتا 2 در دلتا تتا 2. خب کافیه من از این رابطه ایکس بی مشتق بگیرم نسبت به تتا 1، مثلا میشه L1 کوسینوس تتا 1 در دلتا تتا 1 در جهت آی، دومش که نداره نسبت به تتا 1 و به همین ترتیب جمله بعد و بعد نسبت به تتا 2 میگیرم که حاصلش میشه L1 کوسینوس تتا 1 دلتا تتا 1 به علاوه L2 کوسینوس تتا 2 دلتا تتا 2 در جهت آی به علاوه منفی L1 سینوس تتا 1 دلتا تتا 1 منهای L2 سینوس تتا 2 دلتا تتا 2 در جی. خب کار مجازی این نیرو میشه F ضرب داخلی در دلتا X بی. کافیه مؤلفه آیشون رو تو هم ضرب کنم به این صورت F در L1 کوسینوس تتا 1 دلتا تتا 1 به علاوه FL2 کوسینوس تتا 2 در دلتا تتا 2 به دست میاد که این رو برابر با سیگما W آی در دلتا آی قرار میدم یا Q1 دلتا تتا 1 به علاوه Q2 دلتا تتا 2. از اینجا Q1 میشه F در L1 کوسینوس تتا 1 به علاوه و Q2 هم میشه FL2 کسینوس تتا. بقیه مسئله دیگه روتین و ساده است. کافی من به جای Q1 در معادله لاگرانژ تتا 1 رو قرار بدم و به جای Q2 تتا 2 رو و معادله لاگرانژ رو بنویسم که دو تا معادله دیفرانسیل به فرمی که ببینید به دست میاد. اما به عنوان مسئله آخر یا سومی که میخوام مثال حل کنم براتون، تو اینجا یک دونه پاندول ساده داریم که مبدأ این پاندول نقطه او یه حرکت مشخص و از پیش تعیین شده x سینوس امگا تی رو داره، در جهت آی هم حرکت میکنه. خب این سیستم یه سیستم، اگر حرکت معلوم نبود حرکت x 2 درجه آزادی بود، اما الان چون حرکتش مشخص رابطش با زمان معلوم و معین هست، 1 درجه آزادی به همون تتا رو خواهد داشت. خب میخوایم که معادله دیفرانسیل حرکت رو به دست بیاریم. برای به دست آوردن معادله دیفرانسیل حرکت من اومدم از مختصات ای آر و ای تتا و مختصات آی و جی استفاده کردم. خب توی معادلات لاگرانژ من نیاز دارم انرژی جنبشی رو و انرژی پتانسیل به دست بیارم. انرژی جنبشی رو بخوام به دست بیارم نیاز دارم به سرعت. سرعت رو بخوام از حرکت نسبی کمک میگیرم. میگم که Vm سرعت نقطه M که جرم قرار داره میشه سرعت نقطه O و علاوه سرعت نقطه M از دید ناظری که در O نشست. خب اگر سرعت نقطه O رو با X در I نشون بدم، سرعت M نسبت به O که میشه L تتا دات در جهت عمود بر L هست و میتونم بنویسمش این رو به صورت L در تتا دات در کوسینوس تتا در I و علاوه سینوس تتا در J. میتونستم بیام به جای مختصات I و J از مختصات R و تتا کمک بگیرم، یعنی می‌نویسم که Vm x دات در i به علاوه L تتا دات در E تتا جهت محیطی. حالا i رو تبدیلش کنم به Er و E تتا. می‌نویسم x دات کوسینوس تتا E تتا به علاوه x دات سینوس تتا Er به علاوه L تتا دات E تتا. هر دو یکی از فرقی نمی‌کنه، اما این فرمش حالا ببینیم شاید راحت‌تر باشه. خب اگر من مجذور سرعت رو بخوام، شاسه ضرب داخلی سرعت در خودش، که این رو اگه بنویسیم به فرم x دات به توان 2 باید باشه، این اصلاح بکنید، به علاوه L2 تتا دات به توان 2 به علاوه 2 تا L x دات تتا دات کوسینوس تتا میشه. این رو جنبشی میشه 1/2 M در سرعت این نقطه به توان 2. انرژی و پتانسیل هم که خیلی ساده است، میشه mg در L در 1 منهای کوسینوس تتا. اما نکته ای که اینجا داریم این هست که ما یک نیروی خارجی هم داریم، نیرویی که منشأ پتانسیل نداره، نیروی تلفات هست و اون نیروی دمپینگ هست، دمپینگ ویسکوس هست. خب من واسه این که نیروی عمومی رو به دست بیارم، میام تغییر مکان مجازی نقطه‌ای که این داره اثر میکنه رو حساب میکنم. این نیرو، خب این نیرو به جرم داره وارد میشه، برابر موقعیت M رو اگر من بنویسم R M میشه R O به علاوه موقعیت M از دید ناظری که در O نشسته، یا میشه X در I به علاوه L در E R. خب تغییر مکان مجازیش دلتای آر ام میشه روند آر ام به روند تتا در دلتا تتا. خب اگر من ایکس رو در نظر بگیرم تابعی از تتا نیست، بنابراین تغییرات نداره. جمله بعدی تغییر ال که ضریب هست، ای آر میبینید که با تتا داره تغییر میکنه، بنابراین تغییراتش رونده ای آر به روند تتا در دلتای تتا میشه. تغییرات ای آر نسبت به تتا که میشه ای تتا، پس میشه ال یه تتا در دلتا یه تتا. خب نیروی استهلاک هم که میدونید که نیرویی که در خلاف جهت حرکت اثر میکنه، تو حالت خطی هم این به صورت منفی سی ام در وی ام هست که این منفی نشون دهنده جهتش هست. خب VAM رو هم که قبلا حساب کرده بودیم از اون حالت که در جهت های ER و ETS استفاده میکنم، بنابراین دلتا W ضرب داخلی FSC در دلتای RM میشه که این دوتا رو تو هم ضرب کنم مؤلفه ETSشون تو هم ضرب میشه و حاصل میشه منفی C در L تتا دات و علاوه X دات کوسینوس تتا در L دلتای تتا، این رو برابر با کیو در دلتا تتا قرارش میدم که حاصلش میشه منفی سی در ال دو تتا داد به علاوه ال ایکس داد کوسینوس تتا. حالا این رو میتونم توی معادله لاگرانج قرار بدم. معادله لاگرانج ما دی به دی تی روند تی به روند تتا داد منهای روند تی به روند تتا به علاوه روند وی به روند تتا برابر هست با نیروی عمومی. اما روند تی به روند تتا داد میبینید که انرژی جنبشی جملاتی که داشتیم سه تا جمله، جمله اول تابعی از تتا داد نیست اما دوم و سوم تابعی از تتا داد هستند، بنابراین مشتق نسبت به تتا داد خواهند داشت که حاصلش میشه ام ایکس ال در کوسینوس تتا به علاوه ام ال دو تتا داد. حالا از این تابع من مشتق نسبت به زمان بگیرم هم ایکس و هم تتا و هم تتا داد مشتق نسبت به زمان خواهند داشت. روند تی به روند تتا هم ببینید که در تی جمله سوم تابعی است از تتا، بنابراین مشتقش رو نسبت به تتا می نویسیم. روند وی به روند تتا هم مقدارش رو می نویسیم. اگر این رو تو معادله لاگرانج قرار بدیم می دونید بعضی جمله با هم حذف می شن و برابر با نیروی عمومی که در سمت راست هست قرار بدیم. حالا اگر اینا رو مرتبشون بکنیم میشه ام ال تتا دبل دات به علاوه سی ال تتا دات به علاوه ام جی سینوس تتا میشه منفی ام ایکس دبل دات به علاوه سی ایکس دات در کوسینوس تتا. از اونجایی که ایکس دات و ایکس دبل دات معلوم هستن میشه مشتق بگیریم و قرار بدیم و مسئله رو حلش بکنیم. خب اما من میتونم این مسئله رو از یه روش دیگه حل کنم و اون استفاده از تابع تلفات رایلی هست، دیسیپیشن فانکشن هست. اگر نیروهایی با طبیعت ویسکوز رو در نظر بگیرید که به صورت خطی هستن، تابعی از سرعت هستن، نیروشون رو میتونم من بنویسم نیرو عمومیشون رو به صورت منفی سی آی جی در کیو دات جی که این منفی همون جهت نیرو که برخلاف سرعت هست رو نشون میده. توان مصرفیشون پی میشه منفی کیو J در کیودات J، میدونید که توان میشه حاصل ضرب نیرو در سرعت. اگر من بیام از این توان مصرفی نسبت به سرعت مشتق بگیرم، روند P به روند کیودات میشه مشتق کیودات میشه مشتق اولی در دومی به علاوه مشتق دومی در اولی، بنابراین میشه روند QJ به روند کیودات J در کیودات جی من های روند کیو جی در روند کیودات جی به روند کیودات آی که میشه دلتای آی جی، بنابراین میشه سیگمای سی آی جی در کیودات جی من های کیو جی در دلتای آی جی، بنابراین حاصلش میشه سی آی جی در کیودات جی من های کیو آی که میشه منفی QI منهای QI که میشه منفی دوتا QI، و اگر QI رو به صورت یک دوم منفی رونده P به رونده QDAT نشون بدم از اینجا این رو میبینید که Q رو به دست آورد. خب اما اگر من بیام این یک دوم پی رو با یه تابعی به اسم Rayleigh Dissipation Function نشون بدم، میتونم کیو رو بنویسم کیو آی رو به صورت منفی روند اف به روند کیو دات آی. حالا اگر تو معادله لاگرانج نیروهایی که منشأ پتانسیل ندارن منشأشون هم یه تابع تلفات نیست رو جدا با کیو آی نشون بدیم و نیروهایی که منشأشون یه تابع تلفات هست رو با منفی رانده F به رانده Q دات I نشون بدیم و این جمله دوم رو ببریم اون سمت، معادله به این فرم که میبینید نوشته میشه. خب مثلا اگر همین مسئله قبل رو در نظر بگیریم، من میتونم به جای FC تابع F رو به این صورت بنویسم 1/2 C در VM به توان 2، که در حقیقت C در VM که میشد نیرو، در VM سرعت ضرب میشه 1/2 رو در نظر میگیریم. خب این به صورت 1/2 C در X داد به توان 2 بلای L2 تتا داد 2 و علاوه 2 تا L X داد تتا داد کوسینوس تتا نوشته میشه. خب اگر از این تابع F من نسبت به تتا داد مشتق بگیرم، میبینید که جمله اول مشتق نداره، جمله دوم و سوم مشتق دارن و رونده F تتا داد به صورت CL2 تتا داد بله به CL X داد کوسینوس تتا نوشته میشه، که بذاریمش تو معادله لاگرانج همون رابطه قبلی رو به دست میده. پس اینم استفاده از تابع تلفات شد. و ما در انتهای این چپتر میخواییم که یه مقدار ساختار انرژی جنبشی و پتانسیل رو که ما تو معادله لاگرانج به کار میبریم و ازش زیاد هم استفاده میکنیم رو بررسی کنیم. فرض کنید که برای سادگی حرکت ما یه حرکت دو بعدی با دو تا مختصه X و Y باشه. بنابراین انرژی جنبشی رو اگر در نظر بگیریم، سرعت میشه x داد در i بله y داد در j و مجذور سرعت میشه x داد 2 بله y داد 2. خب از حرکت دکارتی هم استفاده کرد. خب اگر x و y رو بر اساس generalized coordinate ما بنویسیم که x تابعی میشه از q1 و q2 و y هم میشه تابعی از q1 و q2، بنابراین x dot رو میتونم بنویسم به صورت روند x به روند qr در qr که r از 1 و 2 میشه روند x به روند q1 در q dot 1 بله به روند x به روند q2 در q dot 2. y dot رو هم به همین صورت میتونیم بنویسیم که میشه روند y به روند q1 در q dot 1 بله به روند y به روند q2 در q dot 2. اگر این رو تو معادله انرژی جنبشی قرارش بدیم، تی رو میشه به فرم درجه دویی که اینجا میبینید که هست آی یک یک در کیو دات یک به توان دو بله آی یک دو در کیو دات یک کیو دات دو بله آ دو دو در کیو دات دو به توان دو نوشته شد، که توی رابطه آی یک یک در حقیقت میشه 1/2 ام در رانده ایکس به رانده کیو یک به توان دو بله رانده وای به رانده کیو یک به توان دو، که تابعی میشه از کیو یک و کیو دو. به همین ترتیب آ دو دو میشه 1/2 ام در روند x به روند q2 به توان 2 به علاوه روند y به روند q2 به توان 2 و آ یک دو میشه ام در روند x به روند q1 در روند x به روند q2 به علاوه روند y به روند q1 در روند y به روند q2. خب میبینید که این ij ها تابعی از مختصات عمومی هستن، اما اگر حرکت ها کوچیک باشه میتونیم ما اونا رو ثابت در نظر بگیریم. اگر بست تیلورش نمی‌نویسید میشونید این رو بهش بزنید. بنابراین انرژی جنبشی رو من میتونم به صورت 1/2 سیگمای ام آی وی آی به توان 2 بنویسم، یا 1/2 سیگمای ام آی به جای وی میذارم روند ایکس آی به روند کیو آر در کیو دات آر در خودش ضرب داخلی میشه که روند ایکس آی به روند کیو اس در کیو دات اس هست. حالا این ایکس آی میتونه مثلا توی مسئله ما شامل ایکس و وای بشه. آر و اس از 1 تا ان درجات آزادی ما میتونن تغییر کنن. خب این رابطه جمع بسته میشه روی تعداد این ذراتی که داریم. خب این رابطه رو من میتونم به فرم تی بنویسم به صورت 1/2 ای آر اس در کیو دات آر کیو دات اس، که در حقیقت اینجا میبینید که اون جمله ARS در حقیقت هست سیگمای MI در روند XI به روند QI در روند XI به روند QS. خب تو این رابطه اگر جای R و S رو اگه عوض کنیم میبینید هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین خاصیت تقارن داریم، یعنی ARS میشه ASR. این یه ماتریس رو به من میده که این ماتریس رو با M نشون میدیم، بهش میگیم ماتریس جر و یک ماتریس مربعی هست. بنابراین رابطه یه انرژی جنبشی رو میشه به صورت یک دوم M در Q دات R Q دات S یا به فرم یک دوم Q دات ترانسپوز در M در Q دات نوشتهش. خب همون جوری که اینجا میبینید یک فرم درجه دو رو انرژی جنبشی به من میده. این انرژی جنبشی که اینجا میبینیم یک عبارت مثبت قطعیه، یعنی همیشه مثبته الا در نقطه‌ای که کیو دات ها همه صفر باشن صفر. خب این تقارن ماتریس جرمی قبلا توی رابطه های مربوط به آنالیز مودال میگفتیم از اینجا دیده میشه. خب انرژی پتانسیل رو هم من میتونم مثلا اگه حالت ساده شدن در بیان فرض کنیم تو بودی باشه به صورت V Q1 و Q2 بنویسمش. اگه من بیام این انرژی رو حول وضعیت تعادل در نظر بگیرم و بستش رو بنویسم به این صورت میشه که V 0 و 0 به علاوه رونده V به رونده Q1 در 0 و 0 در Q1 به علاوه رونده V به رونده Q2 در 0 و 0 در Q2 به علاوه یک دوم مشتقات درجه دو یعنی رونده 2 V به رونده Q1 دو در 0 و 0 در Q1 دو به علاوه دو تا روندوی V به رونده Q1 رونده Q2 در Q1 Q2 به علاوه روندوی V به رونده Q2 به توان دو رونده Q2 دو در 0 و 0 در Q2 به توان دو به علاوه یه ترمای درجات بالاتر. خب اما نگاه بکنید V 0 و 0 یعنی مقدار انرژی پتانسیل در وضعیت تعادل. میدونید که ما معمولا انرژی پتانسیل مبنای رو براش در نظر میگیریم، مثلا وضعیت تعادل اینو معمولا صفر میگیریم مثلا، بنابراین اصلا نقشی رو بازی نمیکنه، مهم نیست که شما رو صفر در نظرش بگیرید. اما روند V به روند Q1 در صفر و صفر یعنی مشتق انرژی پتانسیل در وضعیت تعادل. خب این مشتق انرژی پتانسیل در وضعیت تعادل اگه یادتون باشه ما یه اصل مینیموم انرژی پتانسیل قبلا شما توی احتمالاً تو درس مقاد مسائلتون فکر میکنم خونده باشید. خب اصل مینیموم انرژی پتانسیل یا The Principle of Stationary Potential Energy میگه چی؟ میگه سیستم ما تو وضعیت تعادل قرار داره اگر و فقط اگر مشتق اول تغییرات انرژی پتانسیل بشه صفر. بنابراین اگر مشتق اول تغییرات انرژی پتانسیل بشه صفر ما تو وضعیت تعادل هستیم، و برعکس اگر ما تو وضعیت تعادل باشیم مشتق اول انرژی پتانسیل چه صفر. بنابراین رونده V به رونده Q1 و رونده V به رونده Q2 و رونده V به رونده Q3 Q4 Qn همه میشن صفر. پس این جمله دوم و سوم هم هست میشن. حالا اگر جملات درجه بالا هم صرف نظر کنیم فقط جمله درجه دو رو نگرش داریم میتونیم V رو به صورت یک دوم V کاما یک یک یه درقیقت مشتق نسبت به یک دو مرتبه در Q1 به توان دو بله دو تا V کاما یک دو Q1 Q2 بله V کاما دو دو در Q2 دو بنویسیمش. خب این مقدار V کاما یک یک یا V کاما یک دو رو من با KIJ نشون میدم و به صورت یک دوم روندوی وی به روند کیو آی کیو به روند کیو جی اگه بنویسیم میشه یک دوم کا یک یک کیو یک به توان دو به علاوه دو تا K1 2 Q1 Q2 علاوه K2 2 در Q2 2 یا در حالت کلی دوم KIJ در QI QJ هست. خب این جملات KIJ مقادیر ثابتی هستند که به نام سختی اسمشون رو بذاریم یا stiffness که در حقیقت مشتق دوم یا در حقیقت انحنای انرژی پتانسیل نشون میدن. اگر دقت کنیم ببینید که آیا جی رو هم اگر جاشون رو عوض کنیم نقشی رو اینجا بازی نمیکنه، برابر این که آی جی و کی جی آی با هم مساوی هستند. البته تو این رابطه که آی جی یک دوم برابر یک دوم روندو بی بروند کیو آی کیو روند کیو جی، این یک دوم رو حذف کنین، این اضافیه. میبینید که کی یه ماتریس متقارنی میشه. میتونم پس من بنویسم وی میشه یک دوم کیو ترانسپوز در کا در کیو. کا ماتریس متقارن و ماتریس مربعی هست. همونجوری قبلا هم ما دیدیم اینجا هم تقارنش رو باز دوباره میشه دید. خب اینجا این فصل رو به اتمام میرسونیم و انشالله جلسه بعدی سیستم های پیوسته رو خواهیم داشت که این سیستم های پیوسته رو شروع میکنیم با مسائل ساده تر بودی و همینطور جلوتر میریم مسائلمون رو پیچیده رو پیچیده تر میکنیم. خب این خیلی طول کشید، انشالله که براتون استفاده رو ازش ببرید. خیلی ممنون و متشکرم.